بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که دیروز خدمت شما عزیزان اشاره کردم، موضوع بحث ما 12 تاریخ قرآنی است که تحت عنوان اصحاب بیان شده، اصحاب الکهف، اصحاب الفیل، اصحاب الاخدود، اصحاب السفینه و امثال اینها. این 12 داستان قرآنی است که همه واقعیت داره. قدر مشترک میان اینها هم 12 صحنه آزمایش بزرگ الهی است که گروهی از این 12 تا از این آزمایش الهی پیروز در آمدند و گروهی هم رفوزه شدند و منفی بود کارشون. اول به سراغ اصحاب الکهف در سوره کهف میریم. سوره کهف 3 سرگذشت مهم داره. یکی داستان اصحاب کهفه، دوم داستان خضر و موساست. موسا مأمور میشه بره نزد خضر یه علوم تازه ای رو یاد بگیره. سوم هم داستان ذوالقرنین، اون مرد بسیار قدرتمند عجیبه. داستان کهف درس استقامت به ما میده، مخصوصا به جوانان، که چه رقم میشه انسان در برابر فشارها استقامت کنه، ایمانشو از دست نده، تقواشو حفظ کنه. داستان خضر و موسی به ما درس فراگیری علم میده. به هر مقامی از علم برسی باز هم کمبود داری. موسی پیغمبر اولوالعزم، اما مأمور میشه بره پیش خضر یه علوم تازه‌ای رو فرا بگیره. دست از فراگیری علم تا آخر عمر بر ندار. داستان ذوالقرنین هم که سومین داستان این سوره است، درس استفاده از قدرت برای حمایت از ضعفا میده. ذوالقرنین قدرت بی نظیری پیدا کرد، اما آمد حمایت از گروهی کرد که مورد اذیت و آزار واقع شده بودند. اون سد معروف رو کشید در جای خود. بنابراین هر سه پیام برای امروز ما داره. منتها در مقدمه داستان اصحاب کهف، قرآن 8 آیه مقدمتن بیان فرموده که من امروز این 8 آیه رو شفاف روشن با پیامهایش خدمت شما خواهران و برادران تفسیر میکنم. اول میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی انزل الکتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. ستایش مخصوص خداست. کدام خدا؟ کدام صفتش بیان میکنه؟ الذی انزل علی عبده الکتاب، خدایی که قرآن نازل کرد، اونم علی عبدهی. پر افتخار ترین لقب پیغمبر عبدالله، بنده خدا. مقام عبودیت مقام بسیار والایی است. امیر مؤمنان مولای متقیان میدانید میفرماید الهی کفابی فخرن ان اکون لک عبدا، خدایا بالاترین افتخار من این است که بنده تو باشم. یه عدد صفر متصل میشه به بی‌نهایت، رنگ بی‌نهایت به خودش میگیره. چه افتخاری از این بالاتر؟ مقام عبودیت یعنی چه؟ یعنی بندگانیم، جان و دل بر کف، چشم بر امر و گوش بر فرمان. این مقام عبودیت، تسلیم در مقابل خدا. بعد در ادامه اوصاف قرآن رو بیان میکنه که بر این پیغمبر نازل شد. ولم یجعل له عوجا، این قرآن هیچ کجی درش نیست. 1400 سال از عمر قرآن گذشته، با گذشته زمان نه تنها کجی در آن پیدا نشده، بلکه روز به روز عظمت قرآن در پرتو کشفیات علمی روشن‌تر شده. لم یجعل له عوجا، سرمایه بزرگی است. اون مرد مسیحی یا مرد مادی میگه اینی و این لم اکو قد کفرتو، قد اکو قد کفرتو به دینهی حل اکفرن نبه محکم الآیاتی. من دین پیغمبر اسلام قبول نکردم، اما این قرآنش چیزی که نمیتونم کافر بهش بشم. خیلی عظمت داره قرآنی که ما مسلمان‌ها قدرش رو ندانستیم و شاید دیگران قدرش رو بیشتر از ما بدانند. دومین وصف قرآن قیمن، پایداره، برقراره، کهنه نمیشه، نابود نمیشه، قیمن. خب هدف از فرستادن این قرآن چی بوده؟ در ادامه میگه لینذر بأسا شدیدا و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. هدف از نزول قرآن دو چیز بوده: بشارت، انذار. به کیا بشارت بده و کیا رو انذار کنه و بیم دهد؟ عرضم رو دقت کنید. میفرماید به مؤمنانی که عمل صالح دارن بشارت بده. عبارت این بود: یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. چی بشارت بده؟ ان لهم اجرا حسنا، پاداش بسیار نیکی دارن. ماکثین فیه ابدا، دائما در این بهشت جاویدان خواهند ماند. دقت فرمودید؟ مؤمنین، اما مؤمنینی که عمل صالح دارن. من دم از ایمان بزنم، شیعه علی ابن ابی طالبم، همیشه به یاد او هستم، منتظر امام زمانم، دعای ندبه میخوانم، همه درست. اما یعملون الصالحات باشه، عمل صالح باشه. من میخوام عمل صالح خدمت شما تفسیر کنم. در آیات زیادی از قرآن عمل صالح هست. عمل صالح چیه؟ هر کار خوب که برای خدا انجام داده بشه عمل صالح. شما هر کسب و کاری دارین میتونید عمل صالح باشه. خدایا من میروم معماری و بنایی میکنم برای اینکه درآمد حلال برای خانواده‌ام داشته باشم و برای اینکه کمک به مسلمونا بکنم. عمل صالح. جوان میره درس میخونه، رشته طب است، خدایا من این رشته رو میخوانم هم زندگی آبرومندانه ای داشته باشم هم به بیماران کمک کنم. این عمل صالحه. اینا همش در نامه اعمالتون ثبت میشه. حتی ورزش که میکنی، غذا که میخوری، اگر به نیت این باشه نیرو بگیری، بتوانی کار حلال داشته باشی و خدمت کنی، عبادته. پس ما میتونیم تمام کارهای روزانه‌مون رو به حساب خدا بذاریم، بگیم خدایا همه برای توست، همه عمل صالح. خیلی معنی وسیع و گسترده ای دارد این عمل صالح. این بشارت به مؤمنان صالح العمل. اما انذار چه کسانی رو قرآن بیم میده و انذار میکند؟ میفرماید و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. قرآن آمده بیم بده از جمله به کسانی که میگن خدا فرزند داره. سه گروه قائل شدن به اینکه خدا بچه داره. مسیحیان گفتن عیسی فرزند خداست. وقتی سوال میکنیم فرزند مجازی یا حقیقی، بعضی از علماشون میگن فرزند حقیقی. قرآن میگه فرزند حقیقی همسر میخواد، خدا همسر نداره. خدا جسم نیست، خدا نیاز نداره، ما نیاز به بچه داریم برای ادامه نسل، برای کمک زندگی. این گروه اول. گروه دوم یهود. و قالت الیهود عزیر ابن الله، گفتن عزیر پسر خدا. ما میگیم پیغمبر، اون میگه پسر. گروه سوم مشرکان عرب، میگفتن ملائکه دختران خدا هستن، دختران خدا. همه اینها شرک است و انحراف از اصل توحید است. قرآن آمده انذار بده، بیم بده، اینا را از این شرک باز داره. در آیه بعد قرآن میگه ما لهم بهی من علم. اینا این حرفی که میزنن دلیل قطعی ندارن، علم ندارن. ولال آبائهم، اگر میگن تقلید پدرانو میکردیم، پدرانشون هم علمی به این مسائل نداشتن. خرافاتی است که از نسلی به نسلی رسیده. کبرت کلمتن تخرج من افواهیم. خیلی حرف درشت بدی میزنن. این یقولون الا کذبا، دروغ دارن میگن. تا اینجا چند آیه درباره قرآن و هدف قرآن و صفات قرآن و برنامه پیغمبر. اما آیه پنجم دلداری پیغمبر است. پیغمبر خیلی ناراحت می شد از اینکه مردم حرف حق رو نپذیرن. دلسوزه، پرمحبته، طالب هدایته، باغبانی است که نگاه میکنه این باغ هم آب فراوان داره هم زمین خوب داره، پس چرا محصول نمیده؟ ناراحت بود پیغمبر. کار ناراحتی پیغمبر به جایی رسید، خدا دلداریش میده. در این آیه میگه فلعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیغمبر تو میخوایی از قصه دق کنی؟ میخوایی افسردگی شدید پیدا کنی اگر ایمان نیارن؟ وظیفه تو گفتن است و اصرار کردن، ایمان آوردن آوردن نیاوردن نیاوردن، از قصه خودتو هلاک نکن. این است پیغمبر معلم دلسوز، همه روز میاد تعلیم میده به اینها، اما این شاگردان نمیپذیرن. چرا قصه نخوره؟ بعد به دنبالش دو تا آیه است، من این دو آیه رو براتون تفسیر کنم. انا ما جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. اینا مقدمه است برای داستان اصحاب کهف. قرآن میگه آن چه روی زمین است زینت، کاخها، مقامها، ثروتها، زیبایی‌های دیگر، همه اینا زر و زیوره. برای چی؟ لنبلوهم، برای اینکه آزمایش کنیم اینا را، ببینیم اینا کدامشون احسن و عملا هستن. به این ترتیب قرآن میخواد بگه همه این مواهب زینت و همه اینها وسیله آزمایش من و شماست. آزمایش چی؟ آزمایش احسن و عملا. نمیگه اکثر و عملا، کی بیشتر نماز خونده، کی بیشتر در این ماه قرآن خونده، کی بهتر میگه خونده. نماز تو با حضور قلب خوان. جوانان این شبهای ماه رمضان فرصت خوبی است برای نماز شب. 10-20 دقیقه زودتر برای سحری بلند میشید، بلند بشید این نماز شب رو با حال بخونید، ببینید چه نورانیت و روحانیت و صفایی به شما میده. قرآن مجید میگه مقام پیغمبر بالا رفت به وسیله نماز شب. اونهایی که سیر و سلوک الالله دارن میگن از نماز شب و به تعبیر بعضی گدایی شبانه از درگاه خدا به جایی رسیدیم. احسن و عملا، یه آیه بخون معنیشو بفهم، تدبر کن، عمل کن. بهتر از این است که یک سوره یا یه جز قرآن بخونی بدون تدبر. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، آزمایش کنیم بهترین عمل کنندگان رو پیدا کنیم، نه بیشترین. و اما جمله آخر، و انا لجائلون ما علیها سعیدا جرزا. قرآن میگه همه این زر و زیورها، همه این کاخها و اموال، همه این قصرها سرانجام فانی می شود. روزی می رسد قرآن سعیدن جرزا می شه. سعید یعنی چه؟ جرز یعنی چه؟ سعید یعنی خاک، self. زلزله در پایان دنیا واقع میشه، همه چیز در هم کوبیده میشه، کوها صاف میشن، تمام یه صفحه صاف جرزا، بدون آب، بدون علف، باغها از بین میره، قصرها از بین میره، اموال از بین میره، زر و زیورها از بین میره، دنیا فانی است. میگن وقتی غم و غصتون زیاد شد، که غم و غصه های ما بیشتر برای زندگی مادیه، سری برید قبور اموات فاتحه براشون بخونید، ببینید کیا اونجا خوابیدن، صد سال پیش زنده بودن و چه ادعاهایی، چه قوغایی، چه تکبری، چه حسادتی، چه عداوتی، چه مسابقهی در ثروتی، رفتند، تمام شد. صد سال دیگر هم، من میگم صد سال، هیچ کدام ما نیستیم، قبرستانی خاموش باقی میماند در فکر اون روز و برای اون روز کار کنیم. خداوند به عظمت این قرآن مجید و این آیات باهراتش قسمت می دهیم در این ماه عزیز دل ما را به نور قرآن زنده و روشن بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.